تراک 186. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بعد از آن که در مقام اجابت دعوت خدای تعالی به طور مطلق و بدون هیچ قیدی گفتند سمعنا و اطعنا، و سپس از یک سو متوجه ضعف و فتور و سستی خود شدند و سوی دیگر متوجه سرنوشت اقوام و امتهایی شدند که قبل از ایشان میزیستند، ناچار از خدای تعالی خواستند تا به ایشان رحم کند و با ایشان آن معامله را نکند که با امتهای گذشته کرد، یعنی آن مؤاخذه ها و حمل و تحمیل ها را نفرماید، چون مؤمنین با تعلیم الهی این معنا را آموخته بودند که هیچ حول و قوتی جز به کمک خدا وجود ندارد و هیچ چیز جز رحمت او آدمی را از خطا و نسیان و تمرد حفظ نمی کند. با این بیان پاسخ از سؤالی که ممکن است بشود روشن می گردد و آن این است که رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینکه معصوم است چطور درخواست معصومیت از خطا و نسیان می کند؟ جوابش این شد که اگر آن جناب معصوم است به عصمت او معصوم است، نه از ناحیه خودش. پس صحیح است که از خدا معصومیتی درخواست کند که از ناحیه خود ضمانتی نسبت به آن ندارد و خود را در این درخواست هم‌آواز مؤمنین سازد. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. کلمه اسر به طوری که گفتند به معنای ثقل و سنگینی است. بعضی هم گفتند به معنای آن است که چیزی را به قهر و غلبه حبس کنی، و برگشت آن نیز به همان معنای اول است، چون حبس شدن نیز نوعی سنگینی است و بر موجود حبس شده گران است. و مراد از الذین من قبلنا اهل کتاب و مخصوصا یهود است، چون در این سوره به بسیاری از داستانهای ایشان اشاره شده است و مخصوصا در سوره اعراف آیه 157 اسر و اغلال را به ایشان نسبت داده می فرماید و یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مراد از ما لا طاقة لنا به تکلیف های ابتدایی طاقت فرسان نیست، چون توجه نمودی که خدای تعالی هرگز چنین تکالیفی به بندگان خود نمی کند، چون هم عقل آن را تجویز نمی کند و هم کلام خود خدای تعالی که در مقام حکایت گفتار مؤمنین فرموده سمعنا و اطعنا برخلاف آن دلالت دارد، بلکه مراد از آن جزا و کیفر بدیهایی است که ممکن است به ایشان برسد، حال یا به صورت تکالیف دشوار نظیر آنچه در بنی اسرائیل واقع شد باشد، و یا به صورت عذابهایی که ممکن است نازل شود، و یا به صورت مسخ شدن و امثال آن باشد. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. کلمه عفو به معنای محو اثر است و کلمه مغفرت به معنای پوشاندن است و کلمه رحمت معنایش معروف است. این معنای کلی این کلمات بود، و اما به حسب مصداق و با در نظر داشتن معنای لغوی آنها باید بگوییم این سه جمله و ترتیب آنها به این صورت از قبیل پرداختن تدریجی از فرع به اصل است و به عبارتی دیگر منتقل شدن از چیزی که فایده‌اش خصوصی است به سوی چیزی که فایده‌اش عمومی‌تر است، و بنابراین عفو خدا عبارت است از محو و از بین بردن اثر گناه که همان عقابی است که برای هر گناهی معین فرموده، و مغفرت عبارت است از پوشاندن و محو اثری که گناه در نفس به جای گذاشته، و رحمت عبارت است از عطیه الهی که گناه و اثر حاصل آن نفس را می پوشاند. و عطف این سه جمله یعنی وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا بر جمله ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا با در نظر گرفتن سیاق و نظمی که در همه آنهاست اشعار دارد بر اینکه مراد از عفو و مغفرت و رحمت اموری است مربوط به گناهان بندگان از جهت خطا و نسیان و امثال آن. و از این معنا روشن می شود که مراد از این مغفرت که در اینجا درخواست شده غیر مغفرت در جمله غفرانک ربنا است. مغفرت در آنجا مغفرت مطلقه در مقابل اجابت مطلقه است که بیانش گذشت، ولی این مغفرت مغفرت خاصه است در مقابل گناه ناشی از فراموشی و خطا. پس سؤال مغفرت در آیه شریفه تکرار نشده است. در این چهار دعا لفظ رب چهار بار تکرار شده تا از راه اشاره به صفت عبودیت خود صفت رحمت خدای تعالی را برانگیزاند، چون نام ربوبیت بردن صفت عبودیت و مذلت بندگی را به یاد می آورد. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. این جمله جمله ایست جدید و دعایی است مستقل و کلمه مولا به معنای ناصر و یاری کننده است، ولیکن نه هر ناصر، بلکه ناصری که تمامی امور منصور به عهده اوست، چون کلمه مولا از ماده ولایت است که معنای عهده‌داری و تصدی امر است، و از آنجا که خدا ولی مؤمنین است پس مولایشان نیز هست و آنان را در آنچه که محتاج به یاری وی باشند یاری می کند. همچنان که فرمود والله ولی المؤمنین، پاورقی یکم، و نیز فرموده والک به ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم، پاورقی دوم. یعنی این به آن جهت است که خدا مولای کسانی است که ایمان آوردند و کسانی که کفر ورزند مولا و یاوری ندارند. و از این دعای مؤمنین برمی آید که بعد از گفتن سمعنا و اطعنا و پذیرفتن اصل دین هیچ همی به جز اقامه دین و نشر آن و جهاد در راه اعلای آن و بلند کردن آوازه کلمه حق و به دست آوردن اتفاق کلمه همه امتها بر مسئله دین ندارند. همچنان که همین معنا از آیه زیر استفاده می شود که می فرماید قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین، پاورقی سوم. پاورقی ها 1. سوره آل عمران آیه 68. 2. سوره محمد آیه 11. 3. بگو این روش و دین من است، من و همه آنها که پیرویم کردند با بصیرت به سوی خدا دعوت می کنم، منزه است خدا و من از مشرکین نیستم. سوره یوسف آیه 108. ادامه متن. پس دعوت به سوی توحید راه دین است، راهی که البته جهاد و قتال و امر به معروف و نهی از منکر و سایر اقسام دعوت و انذار همه از مصادیق آن هستند، برای اینکه هدف از همه اینها یکی است و آن ریشه‌کن ساختن ماده اختلاف در میان نوع بشر است. و آیه زیر به اهمیت آن در نظر شارع دین اشاره نموده می‌فرماید شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه، پاورقی یکم. پاورقی یک. برای شما از دین همان را تشریح کرد که به نوح آن را توصیه نمود و آنچه ما به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم این بود که دین را اقامه کنید و در آن متفرق نشوید. سوره شورا آیه 13. ادامه متن. پس این که در آیه مورد بحث گفتند تو مولای مایی پس ما را یاری کن، دلالت می کند بر این که بعد از گفتن سمعنا و اطعنا و پذیرفتن دین، اولین وظیفه‌ای که به ذهنشان رسیده همین بوده که با دعوتی عمومی دین خدا را در میان نوع بشر گسترش دهند و خدا داناتر است. در اینجا جلد دوم ترجمه تفسیر المیزان پایان می‌یابد. خدا را بر این نعمت سپاس می‌گذارم و از درگاه مقدسش مسئلت دارم برکتی در این مشروع قرار دهد تا در آشنایی مسلمانان فارسی زبان به اسرار قرآن کریم و عمل به دستورات آن دارای اثر بیشتری شود. آمین یا رب العالمین. پایان کتاب تفسیر المیزان جلد دوم شهریور ماه سال 1391.